ساعت 10 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 4 فروردین 1401 برابر با 17 مارچ 2022 میلادی است. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله بر عهده حمید فاطمی است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعه از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز نوشین سید حسینی اینجا در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. آمریکا به طور رسمی روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین متهم کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد شماری از نظامیان روسیه در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شدند. آقای بلینکن تاکید کرد که آمریکا با بررسی دقیق اطلاعات به دست آمده از منابع عمومی و اطلاعاتی به این نتیجه رسیده است. به گفته مقامات آمریکایی بر اساس شواهد موجود در جنگ اوکراین، غیر نظامیان آمدانه هدف حمله نیروهای روسی قرار گرفتند. نیروی دریایی اوکراین روز پنجشنبه از انهدام یک ناو بزرگ روسی در سواحل منطقه اشغالی بندر بردیانسک در دریای آزوف خبر داد. کشتی جنگی اورسک متعلق به روسیه، بزرگترین ناو جنگی این کشور، در دریای سیاه به شمار رفته و برای حمله نیروها و تجهیزات نظامی به کار برده می شود. این ناو روسی در محاصره بندر ماریوپول اوکراین نیز نقش مهمی بر عهده داشت. تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها حاکی از وقوع انفجارهای مهیب در ناو اورسک می باشد. هنوز گزارشی درباره میزان تلفات و خسارات کشتی اورسک منتشر نشده است. خبرگزاری روسیه تاس دوشنبه گذشته گزارش داده بود که این کشتی برای انتقال تجهیزات نظامی و نیروهای رزمی روسیه وارد بندر بردیانسک شده است. تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر در سال گذشته نسبت به سال 1396 بیش از 40% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فارس، تولید برق نیروگاه بوشهر از سال 96 به بعد همواره روند کاهشی داشته است. نیروگاه بوشهر از بهمن سال 99 تا خرداد پارسال برای آنچه که جمهوری اسلامی تعمیرات ضروری اعلام کرد غیر فعال بود. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بیشتر هزینه ساخت نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر را 8.5 میلیارد دلار عنوان کرده بود. این نیروگاه که بعد از 2 دهه تأخیر توسط شرکت روساتوم روسیه راه اندازی شد، پارسال سهمی کمتر از 1.5% در تولید برق ایران داشته است. سعید اقبالی فعال مدنی زندانی در یادداشتی از آنچه اعدام‌های هفتگی در زندان‌های رجای شهر خوانده خبر داده است. به گفته این فعال مدنی، بامداد چهارشنبه هر هفته تا 10 تن در این زندان اعدام می‌شوند. سعید اقبالی در این یادداشت که روز پنجشنبه منتشر شد به حضور مسئولان زندان و دادستانی در بامداد روزهای چهارشنبه نیز اشاره کرده است. این زندانی مدنی با اشاره به اعدام‌های دهه 60 تاکید کرده که روند اعدام‌ها در زندان رجای شهر به گفته او به شکل خوفناکتری همچنان در جریان است. به گفته سعید اقبالی، مسئولان زندان پیش از اعدام محکومان به آنها مواد مخدر می‌دهند. بر اساس گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، دست کم 275 تن در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند که حدود 90 نفر از آنها بلوچ و کرد بودند. و در هفته نهم مسابقات مقدماتی جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 2-0 مقابل کره جنوبی شکست خورد. این نخستین شکست ایران مقابل کره جنوبی پس از مسابقات جام ملت‌های 2011 به شمار می‌رود. تیم ایران با این شکست در سئول به رتبه دوم گروه خود سقوط کرده و صدرنشینی را به کره جنوبی سپرد. کره جنوبی با 23 امتیاز صدرنشین شد و ایران با 22 امتیاز در فاصله یک هفته مانده به پایان رقابت‌ها در جایگاه دوم قرار گرفت. نخستین شکست پس از 2 سال و 4 ماه میتواند رتبه نخست ایران در جمع تیم‌های آسیایی از رنکینگ فیفا را هم با تهدید مواجه کند.
سپاسگزارم از تو نوشین. نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. امروز نشست های زیادی از جمله نشست های سران ناتو و دو اجلاس دیگر شامل نشست گروه 7 و نشست اتحادیه اروپا نیز برگزار شد. ادامه فشارهای حکومتی بر جامعه بهائیان همچنان ادامه دارد. سرانجام مذاکرات احیای برجام همچنان نامشخص است. در 30 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک سخنرانی در نشست ناتو در بروکسل خواستار کمک نظامی نامحدود ناتو به کیف شد. در همین زمینه حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل سیاسی همراه با ماست. آقای حسینی فر سلام به شما، به مجله شبانگاهی خوش اومدید. اساسا میخواستم از شما بپرسم که نتایج این نشست چه بوده؟
حالا چیدی که خب در مورد ناتو با رغم اصرار و تأکید آقای زلنسکی همچنان اصطلاح صحبت سر اینه که ناتو همه کمک‌هاشو میکنه ولی مواظبه که ماهیت و طبیعت اون کمکی که میکنه عمدتاً سلاح‌های دفاعی باشه و نه سلاح‌های تهاجمی. تو همین رابطه بود که خب آقای زلنسکی علی‌رغم اینکه خواهان هواپیما و تانک شده بود از ناتو زیاد به اصطلاح در این رابطه جواب مثبتی نگرفت. همچنان رهبران ناتو تاکیدشون اینه که ما کمک میکنیم ولی کمک ها به صورتیه که اصولا خود ناتو یه وقت شرایطی پیش نیاد که بخواد وارد جنگ با روسیه بشه. تو این چارچوب خب در رابطه با خود کشورهای عضو ناتو و تقویت اون جناح شرقی این پیمان هم تصمیمات گرفتن. میدونیم که خب به خاطر حساسیتی که بوده ظرف این سالها در مناسبات با روسیه اصولا ناتو از اینکه مثلا نیروهای خارجی یا نیروهای خود از کشورهای دیگری رو در کشورهای شرقی عضو خودش مستقر بکنه اصطلاح چشمی پوشیده. بعد از خب اشغال کریمه این کار رو در برخی از کشورهای مثل لهستان و کشورهای اصطلاح بالتیک کردند. الان توی این اجلاس هم تصمیم گرفتن که حتی در کشورهای دیگه مثل بلغارستان و مجارستان و این طرفا هم مجموعاً واحدهای رزمی ناتو رو مستقر کنن که اگر یه موقع روسیه بخواد به اصطلاح دامنه جنگ رو گسترش بده این آمادگی رو ناتو داشته باشه. به علاوه این که راجع به مسائل مربوط به این که شاید از سلاح بیولوژیک یا شیمیایی هم استفاده بشه تدابیر رو مثلا در نظر گرفتن و تهدیدهای رو متوجه روسیه کردند.
بله، امروز نشستای زیادی از جمله نشستای سران ناتو و دو اجلاس دیگه شامل نشست گروه 7 و نشست اتحادیه اروپا هم برگزار شد که معمولا برگزاری این نشست ها همزمان با هم کمی معمول نیست. اهمیت این نشست ها در چیه و چی میخواست بگه؟
بقیه میخوان انسجام کشورهای غربی رو جناح غربی رو به این پیام به روسیه برسونن که انسجام کامل برقرار، شاید به طور بی سابقه این انسجام حاصل شده هم در ناتو هم در مثلا اجلاس رهبران گروه 7 و هم اجلاس رهبران اتحادیه اروپا. این سه جلسه یکی خب امروز بعضاً به طور فوق‌العاده برگزار شده. همونطور که اشاره شد خب ناتو تو اصلی مسائل نظامی و دفاعی و اینکه چی کار میشه کرد برای اوکراین خب صحبت ها جریان داشت. در مورد اجلاس گروه 7 رهبران گروه 7 هم مثلا سر این بود که چه تحریم های جدیدی رو میشه علیه روسیه وضع کرد. میدونیم که صحبت از این شده که میخوان مانع از این بشن که وقت روسیه بتونه از ذخایر طلای خودش برای تبدیلش به پول و مثلا کاهش تحریم ها استفاده بکنه. از اون بر خب 400 تا شرکت و شخصیت مختلف رو در روسیه از جمله نمایندگان دوما یا مدیران شرکت های تسلیحاتی کشور رو به اصطلاح تحریم کردن، مشمول تحریم کردن. علاوه این که خب تهدیداتی رو علیه پوتین و علیه رهبر بلاروس که اینها دوستان نهایتاً به خاطر جنگی که جریان داره پای میز محاکمه کشیده خواهند شد. مسائلی از این دست رو در اجلاس گروه هفت مطرح شد، به علاوه این که خب چجوری میشه اصولا وابستگی اروپا رو به گاز و نفت روسیه کاهش داد. در این حال در سطح خود اتحادیه اروپا هم همین بحث جریان داشته که چجوری میشه تحریم ها رو علیه روسیه تشدید کرد. و علاوه یه مقداری خب سر این که واقعا نفت گاز روسیه که الان از نظر برخی از کشورهای اروپایی پولش میره و صرف این میشه که روسیه بتونه به جنگ ادامه بده، بعضی از کشورهای به خصوص شرق اروپا خواهم دیدن که خب هر چه سریعتر این متوقف بشه وارد کردن گاز و نفت. از اون برخب کشورهای مثل آلمان، ایتالیا، هلند این حرفا مخالفن در این زمینه و اصولا راجب تو اتحادیه اروپا راجب این که آیا باید گذاشت همین تحریم‌های فعلی اثر بکنه یا نه مجموعه تحریم‌های جدیدی رو باید در نظر گرفت. علاوه بر همه صحبت‌ها که راجب انسجام شده در این زمینه‌ها برخی اختلافات هم وجود داره و بروز کرده.
خیلی ممنونم از شما حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل سیاسی همراه ما بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سریال ادامه داره مذاکرات احیای برجام با اینکه به گفته بازیگرانش به قسمت‌های پایانی رسیده اما همچنان سرانجامش نامشخصه. در تازه‌ترین مورد یک وبسایت آمریکایی گفته که ایران درخواست آمریکا برای دادن تعهد در ازای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی رو نپذیرفته. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
جمهوری اسلامی ایران شرط آمریکا برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی در ازای تعهد علنی به کاهش تنش در منطقه را نپذیرفته است. این را وبسایت آمریکایی اکسیوس به نقل از دو منبع مطلع آمریکایی و یک مقام رسمی اسرائیلی خبر داده است. به نوشته این وبسایت، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مذاکراتی که به صورت غیر مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و توسط انریکه مورا هماهنگ کننده امور دیپلماتیک اتحادیه اروپا انجام داده، درخواست ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را بررسی کرده و در ازای پذیرش آن از ایران خواسته که به صورت عمومی تعهدی در زمینه کاهش تنش در منطقه بدهد، اما مقام‌های ایران با رد این درخواست پیشنهاد دادند که یک نامه ضمنی غیرعلنی در این باره به دولت آمریکا ارائه کنند، موضوعی که پذیرش آن از سوی مقام‌های آمریکا در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا بدون اظهار نظر درباره این گزارش به اکسیوس گفته که موضع واشنگتن تغییری نکرده و کماکان منتظر پاسخ ایران است. این مقام بلندپایه آمریکایی که نامش اعلام نشده افزوده است که واشنگتن تا پایان تعطیلات نوروزی برای پاسخ ایران صبر می‌کند، هرچند که امیدوار است پاسخ را زودتر دریافت کند. منابع مختلف در هفته‌های گذشته درخواست ایران از دولت آمریکا برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را یکی از آخرین اختلافات باقی مانده میان تهران و واشنگتن در زمینه احیای برجام اعلام کرده بودند. بر این مبنا گفته شده است که بخش زیادی از اختلافات در جریان مذاکرات هفته‌های اخیر رفع شده است. کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره موقعیت فعلی تهران و واشنگتن در جریان مذاکرات برجام و رد درخواست آمریکا از سوی ایران چنین میگوید:
در مذاکرات احیای برجام دو تا ستون اصلی وجود داشت. یکی مسئله فنی هسته‌ای که ایران چطور به تعهداتش برگرده و یکی دیگه هم مسئله تحریمی که آمریکا چه تحریمایی رو رفع بکنه و چطور این کارو انجام بده. هفته هاست که گفته میشه بر سر تمام مسائل فنی توافق‌ها انجام شده، اما مسئله مهمی توی بخش رفع تحریم ها باقی مونده که مسئله تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه و حضورش در فهرست سازمان های تروریستی در آمریکا. در واقع این تنها چیزیه که باقی مونده در حوزه مسائل اصلی. پیشتر گفته میشد که مسئله تحریم بیت علی خامنه ای هم هست که ظاهرا بر سر اون توافق صورت گرفته. اما در مورد سپاه برای دولت بایدن بسیار مشکله که تن بده به رفع چنین تحریمی یا سپاه از لیست سازمان های تروریستی برداره، چون اولا به مسائل هسته‌ای ربط نداشته این ورود به لیست تروریستی و ثانیاً دولت باید به قانونگذارای آمریکایی، دولت آمریکا باید به قانونگذارها مخصوصاً جمهوری خواهان کنگره توضیح بده که روی چه اصلی چنین تصمیمی گرفته. بنابراین دولت بایدن نیاز داره به اینکه تعهدی داشته باشه که سپاه دیگه خطری برای آمریکایی‌ها و متعددشون توی منطقه نداره، یعنی به عبارتی به کاهش تنش در منطقه تعهد بده که این شامل جنگ یمن هم میشه. جمهوری اسلامی نمیخواد زیر بار یک تعهد علنی در این باره بره، وگرنه نمیتونه جواب حامیان خودش رو در داخل ایران بده و همچنین این کار اقمارش رو در منطقه سرخورده میکنه. برای همین جمهوری اسلامی متمایله که به یک قول شفاهی یا یک نامه غیر رسمی و غیر علنی بسندش بکنه. اما اینکه آیا این قول غیر علنی و غیر رسمی به کار دولت آمریکا هم میاد یا نه زمانی که در برابر کنگره قرار میگیره، خب بسیار بعیده که برای دولت بایدن کافی باشه چنین چیزی. اینجاست که آمریکایی‌ها اصرار دارن که اگه قراره سپاه رو از فهرست تروریستی در بیارن، تضمین کتبی در دستشون داشته باشن. خب جمهوری اسلامی هم تا به حال قبول نکرده تعهد علنی بده و فعلا مذاکرات در این حوزه گره خورده.
در روزهای اخیر لحن مقام‌های آمریکا پیرامون احتمال به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام تا حدودی تغییر کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوم فروردین با بیان اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات نه قریب الوقوع و نه حتمی است، گفته بود که دولت جو بایدن از مدت‌ها پیش در مورد احتمال ناکامی مذاکرات با فرانسه، آلمان، بریتانیا، اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس گفتگو کرده تا سناریوهای جایگزین احتمالی آماده باشد. از آغاز این هفته تا کنون موج مخالفت‌های داخلی در آمریکا نسبت به دستیابی به توافق احیای برجام به قیمت حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی بالا گرفته است. بیش از 40 نماینده جمهوری‌خواه کنگره در نامه‌ای به وزیر خارجه آمریکا نسبت به عواقب پاک کردن نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی هشدار دادند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به سوریه سفر کرده است در جریان دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور سخنان روزهای اخیرش را تکرار کرد و گفت در مذاکرات وین بسیار به توافق نزدیک شدیم. روز پنجشنبه همزمان با انتشار گزارش وبسایت اکسیوس، فدا حسین مالکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به خبرگزاری مهر گفت مذاکرات احیای برجام در شرایط خاصی قرار گرفته و به گفته او بسیار پیچیده شده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد نامشخص بودن نتیجه مذاکرات احیای برجام.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
تیم ملی فوتبال ایران که آخرین بار با سرمربیگری مارک ویلموتس در برابر عراق شکست خورده، پس از 861 روز بار دیگر شکست را پذیرا شد. در هفته نهم مسابقات مقدماتی جام جهانی ایران با نتیجه 2-0 مقابل کره جنوبی شکست خورد و این نخستین شکست ایران مقابل کره پس از جام ملت‌های 2011 است. شاگردان اسکوچیچ با این شکست در سئول و در حضور 61,000 تماشاگر به رتبه دوم گروه آ در انتخابی سقوط کرده و صدر نشینی را هم به کره جنوبی سپردند. حجت عبدالمالکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش یارانه سدهک اول درآمدی در سال 1401 خبر داد. در همین زمینه با مهرداد سید اسکری خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم این افراد که شامل این افزایش یارانه میشن جزو چه اقشاری از جامعه هستند و آیا این افزایش میتونه به خانواده های کم درآمد کمک بکنه تا اونا بتونن زندگی بهتری داشته باشن؟
که اولا این افزایش یارانه با این که گفتند قطعی شده، اما مکانیزم اجراییش منوط به حذف ارز 4200 تومانی و تصمیم دولت مبنی بر یارانه های جایگزین هستش. این یک خبری هست که با اطلاع رسانی دوگانه گفته شده، مبنی بر این که یارانه ها رو برای سدهک اول میگویند میدن، سدهک یا چهاردهک اول. شرط اولش اینه که کارمند دولت نباشند، 3 بچه داشته باشند، همچنین در خصوص پرداخت یارانه دارای ابهام باشند یا از کمیته امداد یا سازمان بهزیستی مدد بگیرند. این 3-4 شرطی هستش که گذاشتن. البته برای شناساییش هم دستور دادن که وزارت کار و امور رفاه اجتماعی بیاید این 3-4 اول رو کاملا شناسایی بکنه. بعد نکته‌ای که وجود داره، اون چیزی که حداقل در این خبر ازش دیده میشه این هستش که میخواهند یارانه معیشتی و یارانه بنزین رو در گام اول ادغام بکنن، بعد این رو سه برابر بکنن برای 3-4 دهک اول، که یه چیزی حدود فکر میکنم بین مثلا 700-800 هزار تومان تا 1,200,000 تومان بستگی به اون تعداد نفراتی که هستند کمک میکنه، حداقل کمک بهشون میکنه که یک 10 روز اولی رو اگر به قول معروف زنده بمونم یا خدمت شما عرض بکنم که یک کمی یه نفس راحتی بکشن، به شرطی که اتفاقی که میفته این هستش که بیایند وضعیت عرض 4200 تومانی رو مشخص بکنن، بعد بیان مکانیزم اجرایی رو هم در اینجا بیان بگن.
اصولا افزایش یارانه چه کمکی به کم شدن تورم میکنه؟ آیا ممکنه حتی به بیشتر شدن تورم هم کمک کنه؟
مسئله افزایش یارانه با افزایش تورم قضیه به این سادگی نیست. ببینید اینها اومدن برای 3-4 دهک اول 3 برابر کردن واسه، ولی برای بقیه دهک های دیگه اولا به 0 رسوندن یا قطع کردن. این به نسبت جمعیتی اونا بستگی داره که کدوم نسبت جمعیتیش بیشتر باشه یا آیا باعث افزایش بیشتر یارانه میشه که باعث افزایش تورم بشه یا نه. این نکته اول. این که کمک بکنه به بیشتر شدن تورم، ماهیتاً تئوری های اقتصاد کلاسیک میگویند که باعث افزایش تورم میشه، اما ماهیتاً باز هم یک اصل دیگه وجود داره که اصل دادن یارانه برای افزایش رفاه، کاهش اعتراضات و زندگی بهتر هست. خیلی روی اهدافی مثل تورم یا اینها در اقتصادهای رایج دنیا تمرکز نداره و اصلا موضوع تورمیش واسه کسایی که این رو تصویب کردن مهم نیست، چون اعتراضی که باعث طبقات محروم خواهد شد حتی اگر هم منجر به تورم بشه برای این حضرات ارزش بیشتری داره که جلوی اون اعتراضات رو بیان بگیرن.
آیا وضعیت یارانه ها برای سال آینده مشخص هست؟
در پاسخ به این پرسش باید گفتش که ببینید اون چیزی که الان اومده و الان تقریبا گفته می شود قطعی شده است و تثبیت شده است و اعلام و اجرایی می کنیم، همه چیز به نظر من دوگانه است، یعنی روی هواست. یعنی اومدن گفتن یارانه رو افزایش میدیم اما منوط به حذف ارز 4200 تومانی کردن، بعد از اون ور گفتن که حذف ارز 4200 تومانی کماکان اتفاق نیفتاده. بعد مشکلی هم که الان وجود داره، الان اومدن همه یارانه ها رو یکاسه کردن، ردیفای بودجه رو همه رو برداشتن میکس و ادغام کردن، یعنی در اصل شما نمیدونی که حتی این رقمی که میخوان یارانه بدهن به کی قراره بدهن، چه جوری قراره دهند و از چه محلی قرار از تامین درآمد بشه، یا حتی این عددها به صورت جداگانه وجود نداره. یعنی یک مش بازگشت به عقب هست برای دادن یارانه ها.
گفتگویی شنیدید با مهرداد سید عسکری، خبرنگار اقتصادی.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی هستید. ادامه فشارهای حکومتی بر جامعه بهاییان همچنان ادامه دارد. گزارش های منتشر شده درباره وضعیت شهروندان بهایی در ایران نشان می دهد که سرکوب و برخورد شدید با این شهروندان و مصادره اموالشان همچنان در دستور کار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد از افزایش شمار بهاییان زندانی در ایران خبر داد. به گفته دیان علایی، در حال حاضر بیش از 1000 تن از پیروان آیین بهایی در ایران در انتظار حکم دادگاه به سر می‌برند. خانم علایی صدور احکام تعلیقی برای بهاییان و مصادره اموالشان با حکم قضایی را عامل فشار روانی سنگین توصیف کرده است. در 4 دهه گذشته توقیف دارایی‌ها و املاک یکی از روش‌های سرکوب بهائیان ایران به دلیل اعتقاداتشان بوده است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
علت اصلی مصادره اموال بهائی در چند هفته اخیر واقعا این بوده که بیشتر و بیشتر جامعه بهائی ایران و بهائیان ایران رو در یک منگنه اقتصادی قرار بدن. البته این چیز جدیدی نیست و از آغاز انقلاب تا حالا بسیاری از بهائیان اصلا اجازه اشتغال در سازمان‌های دولتی رو نداشتن، حتی در بخش خصوصی هم به اون صورت اجازه کار نداشتن و بعضی از شرکت‌ها تحت فشار بودن که بهائیان رو اخراج کنن. اما مسئله مصادره اموال، منازل، مزارع و به طور کلی اماکن بهائی یک مسئله است که واقعا بهائیان رو تحت فشار قرار میده، به این جهت که دیگه اصلا نمیتونن به معیشت زندگی خودشون برسن. مثلا اگر یک فردی در یک روستایی زمین زراعی خودش رو از دست میده، این تنها ممر اقتصادی اون فرد است. و مصادره های اخیری که اتفاق افتاده واقعا در تحت ستاد فرمان اجرای امام هست که در بالاترین مقامات رهبری در ایران اداره میشه و متاسفانه تعداد این مصادره ها طبق اصل 49 قانون اساسی بیشتر و بیشتر شده و الان دیگه این املاک بهایی رو بدون هیچ گونه مسئولیت قضایی میشه مصادره کرد و بهائیان رو بیشتر و بیشتر از حقوق اقتصادی و انسانی خودشون محروم کرد و این واقعا تحت یک شرایطی است که دیگه بهائیان اجازه این که بتونن معیشت اقتصادی خودشون و زندگی خودشون رو بگذرونن نداره.
جامعه جهانی بهایی روز چهارشنبه 27 بهمن ماه نیز در مورد روند رو به افزایش مصادره اموال بهائیان ایران که توسط ستاد اجرای فرمان امام سازماندهی و هدایت می‌شود شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. ستاد اجرای فرمان امام وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است و زیر نظر علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند. شتاب گرفتن روند مصادره اموال بهائیان ایران مرحله جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت این شهروندان است که در بیش از 4 دهه گذشته از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی تا کنون به اشکال مختلف ادامه یافته است. نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده که نمونه‌های اخیر این روند نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌شود. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اواخر آبان گذشته نیز با صدور قطعنامه‌ای نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه از فشارهای افزایشی علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهائی در نظام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شده است. بهائیان بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند و پس از انقلاب 57 همواره مورد آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتند و از جمله در این مدت بیش از 200 بهائی اعدام شدند. از سوی دیگر پیروان این آیین از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم هستند.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید و حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه همکارم هانا کاویانی با ریچارد نفیو که پیش از این عضو تیم مذاکره کننده احیای برجام بود اما به دلیل اختلاف نظر این تیم رو ترک کرد.
ریچارد نفیو نامی آشنا در محافل سیاسی ایرانه و از او به عنوان معمار تحریم‌ها یاد میشه. نویسنده کتاب هنر تحریم که تا 2 ماه پیش عضو تیم مذاکره کننده آمریکا برای احیای برجام بود و بنابر گزارش‌ها به دلیل اختلاف نظر این تیم و دولت آمریکا را ترک کرد. آقای نفیو از آن زمان به فعالیت خود در دانشگاه کلمبیا بازگشته، ساکن واشنگتن دی سی است و محقق ارشد در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا. در گفتگوی پیش رو آقای نفیو نه درباره ایران بلکه درباره رژیم تحریم‌های روسیه سخن میگه و مشخصاً موضوع تحریم احتمالی شرکت روساتوم رو میشکافد، شرکتی که همکاری‌های زیادی نیز با ایران دارد و نمایندگانش به گفته سفیر روسیه در تهران هفته پیش با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ادامه همکاری‌ها مذاکراتی انجام داده بودند. دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی برای شنیدن این گفتگو همراه باشید. آقای نفیو، ممنونم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید. موضوع این گفتگو پیرامون مطلبی است که شما اخیراً در نشریه اینترنتی War on the Rocks نوشتید، اما پیش از اون با توجه به اینکه ما در هفته‌های اخیر شاهد کارزار تحریمی شدید از سوی ایالات متحده علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین هستیم، با توجه به تجربه شما در این زمینه میشه بگید این روند چگونه شکل میگیره؟ آیا مثلا دولت آمریکا یه پوشه‌ای داره که اون رو باز می‌کنه و صفحه به صفحه تحریم‌های درون در نظر گرفته شده که اونها رو اعمال می‌کنه؟
Sure. So, you know, it really does depend a little bit.
بله، ببینید، این بسیار بستگی به میزان آماده سازی شرایط دارد و فکر می‌کنم در مورد روسیه آماده سازی بسیار زیادی انجام شده بود. تحریم‌های زیادی پیشتر اعمال شده بود و افراد بسیاری هستند که در این زمینه کار می‌کنند و این منجر به این شد که نه اینکه یک پوشه آماده باشد، بلکه گروهی از افراد باشند که نقاط ضعف اقتصاد روسیه را بدانند و همچنین از نقاط ضعف ایالات متحده، اروپایی‌ها و بقیه متحدان در مقابل چنین تحریم‌هایی آگاه باشند. در نتیجه برایندی از اینکه چه کاری ممکن است و فواید و ضررهای آن چه خواهد بود در دست داشتند. در نتیجه وقتی کاخ سفید گفت حالا ما احتیاج به گزینه‌های تحریمی داریم، افرادی بودند که پیگیر این کار بودند. تحلیل‌هایی وجود داشتند که چگونه این گزینه می‌تواند اجرا شود و چه اقداماتی باید برای قدم‌های احتمالی روسیه در مقابل آنها انجام شود.
اما سوالی که در این هفته بسیار درباره اون شنیده میشه اینه که نقطه پایانی این روند کجاست؟ منظورم اینه که مثلا در این مورد خاص روسیه هدف چیه؟ این که آیا کرملین میدونه که مثلا چه اقدامی باید بکنه، در مقابلش چه تحریمی رفع میشه؟ به نظرتون آیا این جنبه رژیم تحریم‌های روسیه روشن هست؟
I think this is one place where the administration.
بله، این موضوعی است که به نظرم دولت آمریکا و متحدانش به اندازه کافی در افکار عمومی روشن درباره آن صحبت نکردند که پایان این داستان کجاست، و به نظرم باید در این زمینه کمی بیشتر تلاش کنند. آنها به روشنی گفتند که هدفشان اعمال فشار بر روسیه است تا به تهاجم خود پایان دهد و امنیت و ثبات در شرق اروپا برقرار شود. بدین گونه تصویری کلی را ارائه کردند و به نظرم این مفید است، چون مشخص کردند که این یک رژیم تحریمی است که تا ابد ادامه نخواهد داشت، یا اینکه هدف آن مشخصاً تغییر رژیم یا چیزی شبیه آن نیست. ببینید، این موضوع یک محدودیت‌ها و ابعادی دارد. آنچه دولت دقیق و با جزئیات از آن صحبت نکرده این است که روسیه دقیقاً چه کار باید بکند تا تحریم‌ها رفع شوند و پیامد آن کارها چه خواهد بود، و اینکه ایالات متحده چقدر آمادگی برای یک توافق مرحله‌ای دارد یا مسیری برای اجرای آن. اینها موضوعهایی است که هنوز به آن نپرداختند و توضیحشان در این زمینه هم این بوده که هنوز مراحل اولیه بحران است. این کاملا منطقی به نظر می رسد. شما نباید دقیقا اول بحران یک نقشه داشته باشید که چه زمانی چه کار می کنید، خصوصا که نمی دانید این روند تا کی ادامه خواهد داشت. اما فکر می کنم به مرور زمان، همانطور که گفتید، آنها باید دقیق تر توضیح دهند که روسیه برای رفع تحریم‌ها چه کاری باید انجام دهد و ابعاد یک توافق که برای واشنگتن، برای کیف و سایر اعضای این ائتلاف قابل قبول باشد چیست؟
فکر نمی‌کنید که روشن نبودن این موضوع هدف نهایی رژیم تحریم‌ها علیه روسیه را تحت شعاع قرار میده؟
در ادامه در یک مقطعی اینطور خواهد بود. من در کتابم که در سال 2018 منتشر کردم خیلی روشن این رو توضیح دادم و همچنان به شدت به آن معتقدم که توضیح دقیق درباره اینکه چگونه تحریمی برداشته می شود یک عنصر بسیار مهم برای این است که تحریم کارایی داشته باشد. در نتیجه فکر می‌کنم که هرچه زودتر و نه دیرتر باید توضیحی در این زمینه داده شود. اما به هر حال تازه 3 هفته گذشته و به نظرم باید کمی صبر داشته باشیم و درک کنیم که این شرایطی است که نسبتاً پویاست. اما فکر می‌کنم در هفته‌های پیش رو و نه طولانی‌تر از آن نوعی از اطلاع رسانی عمومی را شاهد خواهیم بود که دولت آمریکا توضیح دهد که رفع تحریم‌ها چه ابعادی دارد و چگونه می‌تواند اجرا شود.
می‌خوام برگردم به مطلبی که هفته پیش نوشته بودید درباره مسئله هسته‌ای، عدم اشاعه و رابطه اون با رژیم تحریم‌های روسیه. شما در اون مطلب مشخصاً به موضوع شرکت روساتوم اشاره کردید. در روزهای اخیر برخی پیشنهاد تحریم این شرکت روسی رو مطرح کردن. ممکنه درباره ریسک‌ها و چالش‌های چنین تحریمی بگید و اینکه آیا با برشمردن این چالش‌ها فکر می‌کنید روساتوم نباید تحریم بشه؟
No, not at all. And I do actually think that Rosatom is a very legitimate.
خیر، اینگونه نیست. راستش من فکر میکنم که روساتوم هدفی مشروع برای تحت تحریم قرار گرفتن هست. ببینید، به نظر من روساتوم یکی از مراکز مهم در روسیه برای درآمدزدایی از طریق صادرات است. چه از طریق ساخت راکتورهای تازه و چه سایر خدماتی که ارائه می دهد. فکر می کنم در زمینه راکتورهای جدید رقمی حدود 130 میلیارد دلار است. در نتیجه باید به صورت بالقوه یک هدف باشد. اما تفاوت در اینجاست که مثلا تأسیساتی ساخته شده اند که هم اکنون از روساتوم سوخت هسته‌ای و خدمات دریافت می کنند و برخلاف نفت، گاز و اینطور چیزها فقط مولکول مهم است. بلکه صحبت از طراحی سوخت هسته‌ای است. تخصص در زمینه نوع خاصی از راکتورها و این گونه مسائل است. در نتیجه کار جایگزین کردن ذخایر بسیار دشوار است. البته نشدنی نیست. دیگرانی هستند که سوخت هسته‌ای مشابه دارند. کسانی هم هستند که می‌توانند در کار عملیاتی راکتورها کمک کنند. اما حتی بدون اینکه وارد پروژه‌های مشخصی بشویم، همین برجام و اجرای آن را در نظر بگیرید. کارهایی هست که فقط روساتوم می‌تواند انجام دهد یا به صورت مؤثر انجام دهد. در نتیجه خللی جدی یا تهدیدی مهم برای این گونه روندها و عملیات هسته‌ای در دور دنیا ایجاد می‌شود. به همین دلیل کاری که ما باید انجام دهیم این است که تحریم‌ها را از هم جدا کنیم و آن بخش از فعالیت‌ها را که مثلا مربوط به تأسیساتی است که هنوز ساخته نشده هدف بگیریم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یکی از راه‌هایی که شما در مقالتون به اون اشاره کردید اینه که به جای فهرست افراد و نام‌های تحت تحریم یا همون SDN از دستور یا دایرکتیو استفاده بشه. ممکنه تفاوت این دو رو بگید و اینکه به نظرتون چگونه از نقطه نظر عدم اشاعه این اقدامی امن‌تر خواهد بود؟
Yeah, so you know the thing about an SDN designation is, you know, because
همونطور که می‌دونید فهرست SDN به دلیل ساختاری که تحریم‌ها دارن اجرای آن در همه جای دنیا دنبال می‌شود. وقتی کسی را به این فهرست اضافه می‌کنید، چرخه گسترده‌ای آغاز به کار می‌کند که بانک‌ها و شرکت‌ها در سراسر دنیا آن نام را در فهرست نهادها و افرادی قرار می‌دهند که اصلاً به سراغ کار با آنها نمی‌روند. اگرچه بعدتر ممکن است مجوزها و چیزهایی از این دست صادر شود، اما حقیقت این است که شرکتها و بانکها و بقیه بیشتر به SDN توجه می کنند تا آن مجوزها. در نتیجه اگر از لحاظ عملی نگاه کنیم، اضافه شدن نام یک فرد یا شرکت به این فهرست بسیار دراماتیکتر و شدیدتر است و راه فرار آنچنانی هم برای استفاده در چنین موقعیتی وجود ندارد. در نتیجه پیشنهاد من این است و صادقانه بگویم در راستای کاری است که دولت بایدن هم اکنون در حال انجام آن است که از رویکردی دستور محور برای اعمال تحریم ها استفاده شود که سایه روشنهایی دارد. تعدادی از فرمانهای اجرایی که این دولت و همچنین دولت‌های ترامپ و اوباما صادر کردند، از این شیوه دستور استفاده کردند که اسنادی است که وزارت خزانه داری آنها را منتشر می‌کند و مشخص می‌کند که آن تحریم‌های فرمان اجرایی چگونه باید اجرا شوند. مثلا بانک مرکزی روسیه با چنین رویکردی تحریم شده، اما در فهرست STN قرار نگرفته. چنین رویکردی اجازه می‌دهد که انعطاف بیشتری وجود داشته باشد و اجرای تحریم با سایه روشنهایی همراه باشد. به نظرم نباید مستقیم به سراغ فهرست STN رفت، بعد شروع کرد برای آن استثناءهایی قائل شدن.
شما میگید سایه روشن، اما مثلا در مورد ایران در یکی دو دهه اخیر میدونیم که حتی اگر مدل‌های مختلف تحریم وجود داشت، اما اسم ایران چنان علامت هشداریه که کسی حاضر به کار کردن با شرکت‌های ایرانی نیست، حالا چه بخش خصوصی چه دولتی. در نتیجه فکر نمی‌کنید که اگر اسم شرکت روساتوم با هر نوعی از تحریم گره بخوره، این خودش تبدیل به برچسب هشدار بر پیشانی این شرکت میشه؟
امکان این موضوع هست، اما باید دو موضوع مهم را در نظر داشت. این اتفاق برای همه تحریم‌ها نمی‌افتد. مثلا آمریکا تحریم‌هایی را در ارتباط با سودان، ونزوئلا یا لیبی وضع کرده. اما چون اسم این کشورها آمده، به این معنا نیست که تجار هیچ رابطه اقتصادی با این کشورها ندارند. فعالیت‌های اقتصادی با این کشورها همچنان جریان دارد. راستش موضوع ایران این بود که تحریم‌ها آنچنان جامع شدند که فضاهای تحریم نشده برای پیشبرد تجارت بسیار کم شدند. در نتیجه رویکرد پیروی از تحریم‌ها از سوی بانک‌ها آنها را بران داشت که با خود بگویند اصلا قید وارد شدن به هر گونه مبادله با این کشور را می‌زنیم. به نظر من روسیه همچنان در رده کشورهایی مثل ونزوئلا و لیبی است و نه ایران. هنوز بخش‌هایی از حوزه‌های مختلف باقی مونده که از تحریم بیرون نگاه داشته شدند.
یعنی حتی اگر امروز روسیه به عنوان کشوری شناخته میشه که از ایران پیشی گرفته و بیشترین تحریم‌ها بر اون اعمال شده.
به نظرم این حرفی که میزنند که کشوری که بیشترین تحریم بر آن اعمال شده، حرف چرندی است. تعداد افرادی که در یک فهرست تحریمی قرار می‌گیرند خیلی مرتبط با میزان جامع و فراگیر بودن یک رژیم تحریمی نیست. ما می‌توانیم فراگیرترین رژیم تحریمی بر یک کشور را داشته باشیم بدون اینکه حتی یک نفر تحریم شده باشد. این اضافه کردن اسامی برای این است که مسیر تحریم‌ها را راحت‌تر مشخص می‌کند. و این درباره روسیه هم صادق است. بیشتر تحریم‌ها هدفمند بوده تا اینکه رویکرد تحریم فراگیر باشد. مثلا برای اینکه ممنوعیت تجارت با کره شمالی اعمال شود، شما احتیاج به تحریم کردن تک تک افراد ندارید. یا همینطور در زمینه ایران، همه آن اضافه شدن‌ها به فهرست برای این بوده که اجرای تحریم توسط سایرین راحت‌تر شود. در مجموع به نظر من اینکه روسیه اسامی تحریم شده بیشتر دارد به معنی اینکه تحت یک رژیم تحریمی فراگیرتر است درست نیست. امروز تحریم ها علیه ایران به مراتب فراگیرتر از تحریم ها علیه روسیه است.
سوال آخرم آقای نفیو درباره پیشنهادی است که مطرح کردید که برای کاهش چالش و خطرها در حوزه عدم اشراعه و گفتید که تحریم ها پروژه های آتی رو هدف بگیره. آیا این خودش نوعی از تهدید رو ایجاد نمی کنه؟
خب بسیار کمتر. ببینید اگر این تحریم ها در زمینه پروژه های تأسیساتی باشد که هنوز ساخته نشدن، خب می توان کاربری آن رو تغییر داد، یا اینکه توسط شرکت دیگری ساخته شوند. دیگرانی هم هستند که توانایی ساخت راکتورهای اتمی را دارند. حتما نباید روسیه و یا روس اتم باشد. در نتیجه به نظرم چندان مهم نیست که برای این پروژه های راکتوری که برای این پروژه های ساخت راکتورها چه کسی جایگزین شود. اینها روسیه را انتخاب کرده بودند چون مثلا از لحاظ اقتصادی با صرفه تر بود، نه به خاطر اینکه الزاماً ارائه دهنده بهترین محصول بود یا بالاترین سطح امنیت را ارائه می داد یا در حوزه عدم اشاعه سابقه خیلی خوبی داشت. در نتیجه دلیلی نمی بینم که بقیه نتوانند وارد چنین پروژه هایی شوند. برای من مهمترین جنبه این موضوع این خواهد بود که آیا پروژه ها تکمیل شده اند یا خیر، و اگر تکمیل شده باشند آن وقت رسیدگی، خدمات و یا سوخ رسانی انجام می شود که این باید حفظ شود.
گفتگوی ویژه هانا کاویانی با ریچارد نفیو رو شنیدید. آقای نفیو پیش از این عضو تیم مذاکره کننده احیای برجام بود که به خاطر اختلاف نظر از این تیم جدا شد و سپاسگزاریم از همراهیتون در این مجله شبانگاهی. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042 02 21 12 21 13. ممنون که با ما بودید.